تخشى فأنت عنه تلهى.
در اینجا آقای سید مهدی رحمتی، دکترای علوم قرآنی، به تحلیل روایاتی که ذیل آیات یکم تا دهم سوره مبارکه عبس آمده است می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه روایات در تقسیم بندی نوع مخاطب مؤثر بود، من روایتی که از اهل سنت هست رو یه تحلیل محتوا و تحلیل سندی میکنم. نقطه روایتی که طبری در جامع البیان نقل میکنه که اینها قابل تقلیل به چهار روایت از لحاظ مضمون، از لحاظ سندی تمام روایت ها مرسله و عملا فاقد حجیت. علت چه این هست؟ اصحابی که روایت رو گزارش کردند، واقعه ابن ام مکتوم رو، هیچ کدوم نمیتونستن با توجه به اینکه سوره مکیه در مکه شاهد این ماجرا باشن و همان به گونه ای طرح کردن که انگار گویی خودشون شاهد بودن. یعنی انس ابن مالک اصلا زمان ورود پیامبر به مدینه 10 سالش بوده، پس قاعدتا تو مکه. ابن عباس همینطور، ایشون 3 سال پیش از هجرت به مدینه به دنیا آمده، یعنی در زمان حصر در شعب ابی طالب که امکان رفت آمد مشرکان اصلا در اون موقع نبوده که همچین مجلسی بخواد تشکیل بشه. اینا مطالبی هستش که فخر رازی در کتاب عصمت الانبیا طرح میکنه، صفحه 137، و روایت مشهور اهل سنت رو کاملا زیر سوال میبره از لحاظ سندی. به طریق اولا برخی از روایات هم که از طریق تابعین نقل شده، چون تأخر زمانی دارن، از جمله مجاهد و قتاده و اینها، اونام عملا مرسله و فاقد اعتبار. اما از لحاظ تحلیل محتوا، یه اتفاقی در روایت های اهل سنت افتاده و اون تهافت و اختلاف میان روایت هاست و استرابی که در متن وجود داره. در رابطه با فرد نابینا، مشهور ابن ام مکتوم رو آوردن، ولی فردی دیگه از انصار هم یاد شده. اختلاف در نام مشرکین حاضر در جلسه است. بعضی ولید ابن مغیره رو آوردن، بعضی عباس عموی پیامبر رو، عتبه، ابوجه، امیه ابن خلف، ابی ابن خلف، نام ها مختلفه. در رابطه با سبب آزردگی پیامبر باز اختلافه، یک حرف منسجمی نزدن. برخی از این روایت ها صرف ورود نابینا رو باعث آزردگی پیامبر تلقی کردن، به خاطر اینکه عباس بن تولدار به پیامبر برگردوندن، یعنی گفتن که پیامبر چون در حضور اشراف بود این ذهنیت براش ایجاد شد، نکنه الان اشراف فکر کنن که در واقع افراد سطح پایین همه پیرو ایشون هستن، که این اصلا با شخصیتی که از پیامبر در قرآن کریم داریم جور در نمیاد.
درسته.
و برخی از این روایت‌ها کلام بیجای نابینا رو، در حالی که در قرآن صحبتی از کلام نمیزنه، انجا اهل اعمال
اومدن دیگه،
تعلیلی که میکنه لانجا اهل اعمال، در واقع علتش فقط اومدنش رو میگه. نکته‌ای که باز در روایت هست که در واقع اختلاف داره، اختلاف در جایگاه نزول داره. برخی از اینا میگه همون موقع در همون مجلس آیات نازل شد، برخی دیگه تعبیری که داره این که پیامبر برگشت به منزل و بعد پیامبر حالا در شرایطی قرار گرفت که شرایط معمولی بود که وحی بهشون میشد و آیات نازل شد. لذا مرحوم بلاغی در کتاب الهدى الی دین المصطفی جلد 1 صفحه 194 روایت‌ها رو ساختگی میدونه به شکل کلی.
اینم عرض کنم که حالا دوستانم همه در اهل دقت هستن، البته تقریبا کسانی که این روایت رو نقل کردن کسانی هستن که علامه عسکری تأکید داره در کتاب نقش ائمه در احیاء دین که اینها یه نقشی داشتن برای اینکه چهره پیغمبر رو از یه حالت انسان اخلاقی تخلیه کنن و برگردن به حالت یه انسان کاملا عادیه که حالا گاهی هم عصبی میشه، اختیارش از دست خودش خارج میشه. لذا بخشی از روایاتی از این افراد نقل شده همه برای این هستش که چهره ملکوتی و اخلاقی پیغمبر رو خدشه‌دار کنه. وجود همینا در این روایات باز کمک میکنه به اینکه ما اعتمادمون نسبت به این روایات کمتر باشه.
به این نکته هم که وجود داره، برخی از افراد رو شاید اگر ما با توجه به جایگاهی که در بین اهل سنت دارن شاید اینطور نتونیم ازشون صحبت کنه، ولی اینو میتونیم بگیم که دستگاه اموی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که اینا در جامعه اسلامی داشتن روایت‌هایی رو به نام اینا جعل کردن.
درسته.
این واسه ممکنه قابل پذیرش نباشه که اینا در این مسیر گام برداشتن. قطعاً به نظر من اینجوریه، یعنی دستگاه اموی سوء استفاده کرده از شهرت.
بله ممکنه اینطور باشه.
آقای دکتر شیخ الاسلامی در اینجا یه بحث این سوال را مطرح می‌کنند که پیشنهاد دوستان برای ترجمه 4 آیه نخست سوره مبارکه عبس چیست؟ لحن ما در ترجمه توبیخی و سرزنشی باشد یا خیر؟
یه مقدار میترسم بحث روایی خسته کنم شنونده رو. من فکر میکنم ما کمابیش الان متفقیم بر این که حداقل در مورد عبس و تولا انجا اهل اعما، حداقل این دوتا آیه، یعنی باور هممون این هستش که اینو پیغمبر ندانیم. طبیعتا نمیتونیم هم اسم مثلا فرض کنید که اون کسی که عبس و تولا بوده رو در ترجمه بیاریم. باز فکر میکنید چون ما کارمون کار ترجمه است، فکر میکنید الان ترجمه رو چجوری انجام بدیم؟ یعنی حالا بعد همه اینها پیشنهاد ما برای یک ترجمه خوب چیه؟ یعنی ما مثلا اصلا فاعل رو نیاریم، کمان که فرمودن خانم دکتر که بعضی از ترجمه ها اینطور عمل کرده اصلا فاعل رو نیاورده، یا مثلا اشاره بکنیم به این قصه، یا بالاخره چیکار کنیم؟ بالاخره اصلا این توبیخ، حالا فرض کنید توبیخ رو ما در 3-4 آیه بعد در نظر نگیریم، اما من استغنا، یعنی از آیه 5 به بعد بگیم آقا مثلا این در مورد پیغمبره و چیزی، حرف آقای معرفت رو در نظر بگیریم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان و علامه معرفت رو در نظر بگیریم. اما آیا در این دعای نخست عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدوی که لعله یزکا او یزکا و فتن فوازکا، در این 4 آیه نخست آیا لحن توبیخی وجود داره؟ و آیا تو ترجمه ما باید این لحن سرزنش و توبیخ رو بیاریم یا نیاریم؟ نهایتا من میخوام الان از حضار درخواست کنم که موضع خودشون رو در این مورد مشخص کنن. یکی اینکه ما به هر حال توی ترجمه اسم آدم بیاریم یا نیاریم، یعنی چگونه اینو ترجمه فاعل عبس و تولا رو چی فرض کنیم، و دوم که آیا لحنمون لحن توبیخی باشه یا نباشه.
حجت الاسلام سید علی کشفی:
در رابطه با لحن بسته به اون، به اعتبار اون فاعل و مخاطب، مفسرین لحنم متغیر میدونن. یعنی اونایی که گفتن عبس و تولا عن جاه العمى و ما یدریک، همه اینها در رابطه با پیغمبره، گفتن که عبس و تولا که غائب به کار برده شده، این یک نرمشی درش هست و به خاطر عظمت پیغمبر مخاطب پیغمبر قرار ندادن که بگن تو این کارو کردی. و باز اونجایی هم که و ما یدریک لعله یزکا، باز اینجا که مخاطب خود پیغمبر رو مخاطب قرار دادن به خاطر عظمت شأن پیغمبر و این توجه به پیغمبری که پیغمبر رو مخاطب قرار دادن. اما در مقابل میبینیم مرحوم علامه که قائلن به این که فاعل و مخاطب در اینجا وجود ناظرین پیغمبر نیست، این آیات رو در شدت عتاب و خطاب میدونن، که میگن دعایه اول که غائبه، یعنی خدا اصلا نخواسته اون فردی که عبس و تولا بوده مخاطبش قرار بده، یعنی خدا هم ازش روی برگردونده. و بعد و ما یدریک لعله یزکا هم اینجا به خاطر اینکه میخواد توبیخ بکنه، خطاب در توبیخ تأکید و شدتش بیشتره و یعنی اون لحن تغییر میکنه. یعنی ما اگر پیغمبر بدونیم باید لحنمون یه لحن با نرمشی میشه، اگر غیر پیغمبر بدونیم توبیخش بیشتر میشه. اما اون قولی که مرحوم علامه معرفت دارن، به نظرم اگر اونو بخوایم بگیریم، باید فاعل رو نشون بدیم که این فاعل عبسه با مخاطبه و ما یدریکه متفاوته. یعنی مثلا ضمیر او رو یه طوری در ترجمه لحاظ بکنیم که خواننده ترجمه این براش احساس نشه که عبسه با ما یدریکه یک فرده.
درسته.
این تفاوت محسوس بشه.
خانم دکتر مهدیه قیصری:
من فکر میکنم با توجه به اینکه حالا مفسرینشون علامه همونجور که دوستان ذکر کردن این عتاب رو کاملا وارد کردن و معتقدند که لحن عتاب هست در آیات، من تفسیر آقای مکارم شازی هم میدیدم باز همینطور بود، یعنی شروع آیات بالا نوشته بود، تیتر بود که عتابون ربانی، به این شکل. من فکر میکنم خب حالا ما میتونیم عتاب رو بپذیریم، منتها مهمتر از اون اینه که شخص مورد عتاب رو تو این آیات پیدا کنیم. آیا پیامبر هست، شخص کافر هست، یا اون شخص حالا نابینا هست؟
این آیات دهگانه سوره مبارکه عبس برخلاف واژه‌های آسان پیچیدگی معنایی خاصی دارد که کارشناسان محترم برنامه هنوز به نتیجه دلنشینی نرسیدند.
البته واقعا میدونید عبسه یعنی رو در هم کشیدن و رو برگرداندن، همونطور که گفته شد، فکر کنم دکتر هم گفتن، هر دوش در قرآن به عنوان خوب هم استفاده شده. یعنی به پیغمبر گفته میشه که از آدم های بد رو برگردون، خود خداوند هم خودش رو متصف به عبوس میکنه،
ولی تعلیل داره دیگه.
بله، خواهم بگم نمیتونیم ولی فی نفسه بگیم هر رو در هم کشیدن این کار بدیه. میدونی چی میخوام بگم؟ کما اینکه شما در اون روایت معروف، در اون داستان معروف سوره آل عمران، که طرف اومد پیش پیغمبر و گفت گناه بزرگی کردم و چه کردم و چه کردم، پیغمبر ازش روی برگردوندن دیگه، یعنی گفتن که برو که میترسم الان عذابی که بر تو وارد میشه منم میسوزونه الان، که میگن همون باعث شد که اون بره و مثلا یه همچون توبهی بکنه و بعد توبهش پذیرفته بشه. به نظرم خیلی پیچیده است این آیه ها، و خلافه چی که ما فکر میکنیم، شاید حتی عبس و تولا انجا اهل اعما، یعنی اصل چیز بدی نباشه، ویژگی تربیتی داشته باشه مثلا.
شاید یه نکته هم الان به ذهنم رسید، بتونیم غیر از یه حرف تعلیل مثل لام حرف دیگری رو در تقدیر بگیریم یا ظرفی رو در تقدیر بگیریم. چه اشکال داره مثلا بگیم که چهره در هم کشید و روی برگرداند آن هنگام که آن شخص نابینا آمد، و
خب
اینطوری لزوما تعلیل معنا نمیشه.
این اتفاق میفته چون یه قاعده است که قبل از ان و ان میتونه حرف جری باشه که حذف بشه.
ان و ان معمول میتونن باشن، وقتی که به صورت فتحه میاد باید حتما معمول یک عامل قبلش داشته باشه. خب حالا به نظر من این عامل
یه نکته هم که حالا مرحوم تبریزی در مجمع البیان ذکر کرده، این اسلوب رو اسلوب عتاب انگیز گرفته، اما گفته به خاطر همون، یعنی یک مهر و لطفی چون نسبت به پیامبر هست درش نهفته است، که حالا اگر که ترک اولا باشه نسبت به پیامبر یک مهر و لطفی فقط به جهت همون غایب بودن صیغه عبس و تولا، که اگر گفته میشد عبس و تولایته اون عتابش رو بیشتر میتونست نشون بده، و حالا اینکه این غایب اومدنش اون شدت عتاب رو کم کرده و اون مهر و لطف رو نسبت به پیامبر بیشتر تاکید کرده.
تو این نظر اهل سنت رو در واقع نقد میکنه دیگه تبرسی، اینجا همراهی میکنه باشون، چون علامه طباطبایی وقتی که نقد میکنه نظر اهل سنت رو که میگه اینجا غایب اومده و بعد خطاب کرده، میگه از آلوسی نقد میکنه، میگه آلوسی نظرش بر اینه که اول در واقع این برخورد غایبی که اومده و ادباری که در واقع وجود داره و خطاب نمیکنه با اقبالی که در ادامه هست رفع میشه، و اینجا ایناس وجود داره بعد از ایهاش که قبلش وجود داره. ولی خب به نظر من اهل سنت که اینجوری در واقع آیه تفسیر میکنن، چون به جز آلوسی افراد دیگه هم اینطور هستن، علتش اینه که چون پایبند به همون روایته هستن، از آغاز بر مبنای اون روایته دارن تفسیر میکنن و نمیخوان خودشون از روایت رها کنن، از طرف دیگه هم نمیخوان عصمت پیامبر زیر سوال بره، به خاطر میان اینجوری میگن. یعنی اینکه علامه طباطبایی هم میاد میگه که نه خطاب اتفاقا در واقع توپنده تر هست، این فرض برای اینه که علامه کل آیه رو در رابطه با یه نفر داره در نظر میگیره، یعنی نظری هم چون نظر مرحوم معرفت نداره. ما ترجمه ای هم که از آقای قمشه‌ای داریم مثل نظر آقای معرفته. حالا من نمیدونم این شبهاتون و ردود قبل از ترجمه آقای قمشه‌ای بوده، اگر اینجوری باشه نظر خدمت زمانی باید این نظر رو به مرحوم آقای قمشه‌ای برگردونیم، چون ایشون میاد قسمت در آیه 4 وقتی به ترجمه میرسه او یذکر فتنفعه الذکرا، میگه یا به تعلیم رسول به یاد خدا آید و ذکر حق او را سودمند افتد، بعد داخل پرانتز میگه مراد عبدالله مکتوم است که چون حضور رسول برای تعلیم قرآن آمد جمعی از اکابر کفار قریش نزد حضرت بودند، حضرت از حرص بر ایمان، یعنی قسمت دوم تطبیق میده، حضرت از حرص بر ایمان و هدایت آنها به او توجه کامل نکرد و به صحبت مشغول شد و مرد متشخصی از امویان برای نابینا ترشرویی و اظهار انزجار نمود، بر نکوهش او و حرمت عبدالله این آیه نازل شد. یعنی ایشون کاملا مخاطب مشخص میکنه که بخش اول پیامبر نیست. جواب به سوال ابتدای شما عرض میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى و ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
بعد از گفتگوهای دوستان، حجت الاسلام دکتر شیخ الاسلامی نکته های تکمیلی خود از آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس را بیان می کنند تا در انتها هر یک از کارشناسان ترجمه پیشنهادی خود را ارائه دهند.
من فهم می کنم و ما یادی که لعله یزکا متضمن یه معنای بزرگه، و اون بحث عدم حق یا توانمندی یک انسان برای این استش که در مورد دیگران قضاوت کنه. این به نظر من خیلی مهمه، این از اون چیزاییست که ما در این آیه میتونیم بلدش کنیم و بهش بپردازیم. حرف اینه که چی میتونه به تو بگه که این پاکه یا ناپاک. این نکته مهمیه، این چیزیست که اگر ما همین یه دونه جمله رو بگیریم در زندگی روزمره رو رعایت کنیم، به نظرم خیلی مهمه در مورد مردم قضاوت نکنیم. و این میتونه در ترجمه یه جوری گفته بشه که این لحاظ بشه، یعنی این پیام انسانی لحاظ بشه در ترجمه. نکته بعدی این هستش که به نظرم اون دو تقسیم بندی که من عرض کردم، یعنی ما استغنا رو و اما من جا اگه یسعا رو میتونیم جدا کنیم از قصه و شاید به نظر آیت الله معرفت هم نزدیک باشه یا حداقل خیلی دور نباشه، و استغنا رو هم به معنای پولداری نگیریم. مثلا بحث پولداری نیست تو آیه، بحث همین استغناست که خداوند در سوره علق هم بهش اشاره میکنه، و اینکه پیغمبر یا مبلغان دین وقت بیشتری رو برای کسانی میذاشتن و میذارن همچنان هم که اینها پشت به دین میکنن، اظهار استغنای از دین میکنن، ولی کسایی که پای دین وایستادن و ممکنه به خاطر وقت زیادی که میگذارن برای هدایت در واقع اینها کمتر بهشون توجه بشه. شاید همون بهترین عبارت فانت عنه تلهاست، یعنی وقت کم بگذاره براشون. شاید اینطوری باشه، شاید اینطوری بشه این رو هم ترجمه کرد.
بعد از گفتگوها و بحث‌های طولانی درباره آیات 1 تا 10 سوره مبارکه عبس، کارشناسان محترم برنامه ترجمه پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند. کارگاه ترجمه. آقای دکتر سید مهدی رحمتی.
آن مسلمان اشرافی گره بر چهره زد و پشت کرد که آن مرد نابینا، داخل پرانتز عبدالله ابن ام مکتوم، پیش پیامبر آمد. یعنی جاءه رو من پیش او آمد نه پیش پیامبر آمد. ای خودپسند اشرافی، تو چه دانی؟ شاید او، داخل پرانتز آن نابینا، به پاکی گراید یا پند پذیرد و اندرز سودش رساند. اما ای پیامبر، پیامبر داخل پرانتز، آن کس که خود را بی نیاز میپندارد، تو با اشتیاق به او میپردازی، با آن که اگر پاک نشود بر تو مؤاخذه‌ای نیست. اما آن کس که شتابان پیش تو آمد در حالی که ترسان از خداوند است، تو از او غافل و مشغول دیگری میشوی.
خانم دکتر مهدیه قیصری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. توی پرانتز فردی از بنی امیه چهره در هم کشید و پشت کرد از اینکه آن نابینا به نزد پیامبر آمد. پیامبر باز توی پرانتز. از کجا میدانی او پاکی گزیده باشد یا پند پذیرد و بدین سبب از آن فایده برد؟ آن کس که خود را از هدایت تو بی‌نیاز می‌پندارد، هدایت تو توی پرانتز است، چون تویی با گرمی و روی خوش از او استقبال می‌کنی و برایت چندان اهمیتی ندارد پاکی اختیار کند یا خیر. و آن کس که شتابان نزد تو آید در حالی که خشیت می‌ورزد، چون تویی از او غافل می‌شوی.
حجت الاسلام سید علی کشفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن مسلمان چهره در هم کشید و روی گرداند که آن مرد نابینا پیش او آمد و تو، داخل پرانتز، ای پیامبر، چه دانی؟ شاید او به پاکی گراید یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. اما آن کس که خود را بی نیاز میپندارد، تو به او میپردازی، در حالی که این که پاک نگردد بر تو تکلیفی نیست. اما آن کس که شتابان پیش تو آمد در حالی که اندیشناک است، تو به دیگران میپردازی و از او غافل میشوی.
خانم سمیرا قنبری.
به نام خداوند بخشنده مهربان. چهره در هم کشید و روی گردانید بدان جهت که آن نابینا نزد او آمد، و تو چه میدانی؟ شاید او به واسطه انجام عمل صالح از گناه پاک شود، که این به واسطه انجام عمل صالح در واقع تو پرانتز هست، یا از شنیدن گفتار حق، که این تو پرانتز هست، متذکر شود و قرآن او را سود بخشد. اما کسی که ثروتمند است یا خود را ثروتمند میپندارد، پس تو با او با استقبال برخورد میکنی در حالی که بر تو مسئولیتی نیست. و اما کسی که به نزد تو آمده و کوشش میکند در هدایت و طلب خیر، که این میتونه تو پرانتز باشه در هدایت، در حالی که از خدای خود میترسد، پس تو از توجه به او به دیگران میپردازی، که این آخرش در واقع اون نگاه عتاب انگیز تو این آیه آخر هست.
حجت الاسلام دکتر محمد شیخ الاسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن پیرو تو رو در هم کشید و پشت کرد وقتی آن نابینا به سمت او آمد. به او بگو چه چیز میتواند تو را آگاه کند؟ شاید او اراده کرده باشد که پیراسته شود، یا بخواهد که متذکر شود تا قرآن به او فایده رساند. یعنی اینجا تموم میشه، به نظر من اینجا قصه تموم میشه. حالا خداوند میخواد نکته مهمی رو بیان کنه به همه انسانها، ولی پیغمبر رو مخاطب قرار میده. پس آن که از تو اظهار بی‌نیازی میکند، تو به او میپردازی، در حالی که اگر نخواست پیراسته شود، گناهی بر تو نیست. و آن که شتابان به سوی تو می آید و از خداوند می ترسد، تو او را کنار می گذاری یا تو به او نمی پردازی. آنچه که خواندیم هر کدوم از ما ترجمه هایی بود که به ذهنمون رسید که میتواند ترجمه این ده آیه نخست باشه، به خصوص البته با توجه به اینکه ما بیش از 2 ساعتی که مشغول این آیاتیم، حالا بخشش رو شنونده های محترم میشنوند، ولی واقعا فکر میکنم که من هنوز ترجمه به دلم نشسته، یعنی فکر میکنم هنوز یک گره هایی داره که باید گره ها باز بشه. فکر نمیکنم که اینجا ما خطاب و عتاب نسبت به پیغمبر اکرم و با توجه به آیات دیگه‌ای که در مورد اخلاق پیغمبر و نسبتش با مؤمنین داره بتونیم یه همچین عتاب و خطابی رو بپذیریم، ولی به هر حال این ترجمه‌ای بود که ارائه شد. امیدواریم انشاءالله در برنامه بعد بتوانیم ادامه سوره عبس رو از آیه 11 به بعد بهش بپردازیم.
شما همراهان بزرگوار برنامه کارگاه ترجمه می توانید نکته ها، پیشنهاد ها و ترجمه های خود از آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس را به شماره پیامک 30100 ارسال کنید و با برنامه خود همراه باشید. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارت. علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوس برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علینا المنان
لطفاً با وضوء وارد شو. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
إن هذا له القصص الحق.
پرده های پوشیده.
آه.
درباره شأن نزول آیه 45 از سوره مبارکه اسراء روایت های متفاوتی آوردند که در مجمع البیان مرحوم تبرسی به تفصیل بیان شده. یکی از این شأن نزول ها آزار مشرکان مکه بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که در رفتار خود از هیچ قباحتی حذر نمی کنند تا مانع دعوت مردم به دین اسلام شوند. حال می شنویم شرح ماجرای آن را.
ابو حکم، آیا تدبیری اندیشیده ای تا محمد شبها در کنار کعبه قرآن تلاوت نکند؟
هنوز نه، اما جز با سنگ زدن و هیاهو نمیتوان جلوی قرآن خواندن محمد را گرفت.
ببینم ابو سفیان، تو چرا ساکتی؟ چیزی بگو.
هیاهو کار مردان قریش نیست، باید تدبیری دیگر اندیشید.
من نیز در کنار شمایم، اگر هیاهو میخواهید با من شربت بنوشید و گلویی تازه کنید.
همه جمیل، تو در کار مردان دخالت نکن.
حق با شویت است همه جمیل. نمیخواهی که محمد به ما طعنه بزند که از ضعف به زنان پناه برده این؟
تعصب را کنار بگذارید. بگمانم ام جمیل بتواند یاری من کند.
آخر چگونه؟
چگونه؟
از دست یک زن چه کاری برمی آید؟
کم نیستند زنانی که قافیه را به خدیجه باختند و کینه محمد را به دل گرفتند. ام جمیل میتواند زنان مکه را علیه محمد بشوراند.
آری، زمانی که محمد به کنار کعبه می آید می توانم زنان را گرد او جمع کنم، آنگاه دو نفر را در سمت چپ و دو نفر دیگر را در سمت راست محمد بگمارم. و زمانی که شروع به خواندن قرآن می کند، کف و سوت بزنند و هل هله به راه اندازند و دیگر زنان نیز پیانان به رقص و پایکوبی مشغول شوند.
چه زن زیرکی داری ابو لهب. مرحبا مرحبا به تو ام جمیل. الحق که در این امر بر مردان قریش سر آمدی. من نیز به دیگر مردان قریش خواهم گفت محمد از برای زنان مکه شعر می سرد.
اگر غیرت مردان را به جوش آریم، محمد دیگر چاره ای جز تسلیم شدن نخواهد داشت.
من نیز حضور ام جمیل را بهانه می کنم تا محمد را با سنگ بزنم.
موافقم، من نیز با سنگ او را خواهم زد. می سرم.
باری عزیزان، و خداوند به لطفش چنان کرد که مشرکان نتوانستند به او آزاری برسانند، و این از طریق رعب و وحشتی بود که با نزول آیه 45 از سوره مبارکه اسراء بر دلشان افکند.
و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو میشود دید. موقع اینا ادعا میکنن که ما دلسوز ملت ایرانی، باز مجددن همینو گفتن که بله ما دلسوز ملت ایرانی. دروغ محض با وقاحت تمام. البته اینا خیلی دشمنی کردن، اما به کوری چشم اونها ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها رو خونسا کرد. بعضی از این حوادث هم هنوز بین ما باقی است، فراموش نکردیم. ما هرگز شهادت شهید سلیمان